17:30 و دعوتتون میکنم تا شنونده باشید و همراه با برنامه هایی که همکارانم در این نوبت کاری برای شما تدارک دیدن. تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه گفتگوی سیاسی. میتونید از ساعت 19 هفته شب با دیگر برنامه زنده رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی، به مدت زمان 1 ساعت همراه باشید. برنامه‌ای که به تحلیل اخبار ایران و جهان می‌پردازه، همه روزه از شنبه تا چهارشنبه. ساعت 20:08 شب علاقمندان به برنامه‌های فرهنگی رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی. این برنامه هم به مدت زمان 1 ساعت با موضوع چالش‌های پیش روی نشریات تجسمی تقدیم حضورتون خواهد شد. و آخرین برنامه این نوبت رادیو گفتگو در روز سه‌شنبه 7 اسفند ماه برنامه گفتگوی علمی است. این برنامه به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع شرایط تصویب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی تقدیمتون خواهد شد. دعوتتون میکنم به همراهی تا ساعت 22.
سنیم در زر سایی تا که چشم باز را برسه لت کاری دامن وا کردی جان مور جان مور تیتیکا از را برسه تیتیکا از را برسه درد وای پیری هنیشته دیرو تمر اشنی و جلون بونی درد وای پیری هنیشته دیرو تمر اشنی و جلون بونی بارشیش دست می سر کشنی ابریام به سینا گرون بونی ابریام به سینا گرون بونی
بار دیگر تبریک و شاد باش عرض می کنم ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. وقت اون رسیده تا دعوت بشین به شنیدن برنامه زنده گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عصر بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو من احسان خضری خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی شما عزیزان شنونده میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو پیرامون برنامه ما با سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان در میون بذارید. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو در خدمت شما خواهیم بود.
گذشته چراغ راه آینده است و در آینده پژوهی نیز با رصد و بازسازی و شناخت مسیر گذشته میتوان روند آینده را بازشناسی و مسیرهای مورد نظر را ترسیم کرد و آینده را بر اساس اهداف مشخص ساخت. از این رو رهبر معظم انقلاب آغاز چله دوم حیات انقلاب را گام دوم انقلاب خطاب کرده و مسیر اصلی حرکت انقلاب در آینده را ترسیم فرمودند. از لحاظ تاریخی زمان مناسبی برای حرکت مؤثر انقلاب در پیریزی تمدن نوین اسلامی است و این میتواند هدف بزرگی برای گام دوم جامعه و حکومت اسلامی باشد. در شرایط امروز و با توجه به پیشرفت‌ها و توانمندی‌هایی که ایران اسلامی در طی 40 سال به دست آورده است، دشمن همه تلاش خود را برای مواجهه با ایران اسلامی به کار بسته است. بنابراین باید گفت که گام دوم انقلاب برون رفت از چالش‌های درونی و بیرونی و حرکت شتابان‌تر در مسیر تمدن بزرگ اسلام است.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست که از سوی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران صادر شد. ما تلاش خواهیم کرد که در گفتگوی سیاسی امروز به زوایا و ابعاد این بیانیه از حیث تمدن نوین اسلامی بپردازیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر علی اکبر آسا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر آسا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت مخاطبین رادیو گفتگو دارم و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. پرسش اول من آقای دکتر پیرامون چیستی تمدن نوین اسلامی هست. منباب ورود به گفتگو تعریفی بفرمایید از اینکه تمدن اسلامی چی هست و چه اهمیتی داره ایجاد اون.
ما بحث تمدن نوین اسلامی رو اگر بخوایم پیگیری بکنیم، قبل از اینکه وارد این عرصه بشیم باید به خود کلمه تمدن نگاه کنیم، ببینیم کلن کلمه تمدن به چه معنا هستش و بعد تطور این کلمه رو تا به این که میرسه به تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی بررسی بکنیم. تمدن در لغت به معنای شهرنشینی هستش، اما هر شهرنشینی رو ما تمدن نمیگیم. شهرنشینی که یه گروهی از انسانها تو یه مکانی تو یه اجتماعی با یه سری خونه و خیابون و اینها شکل گرفته، ما به این تمدن نمیگیم. بلکه مدنیت یا شهرنشینی یا تمدن زمانی صورت میگیره که ما قوانین مکتوب و مدیریت شهری داشته باشیم. به خاطر همینم هستش که وقتی پیامبر یثرب و با اون قوانین و مدیریت منضبط به یه شهر مدنی و به یه دولت شهر اسلامی تبدیل میکنه، اسمشو از یثرب به مدینه النبی منتقل میکنه. به خاطر همین میتونیم در معنای تمدن اینو بگیم که تمدن یک نوع خاصی از توسعه مادی و معنوی هستش که در جامعه رخ میده. این کلمه تو مقیاس وسیع‌تر خودش و مرحله عمیق‌تری به یه مرتبه از رشد فکری، علمی، ادبی و فرهنگی گفته میشه که فرد متمدن رو به یک انسان فرهیخته تبدیل میکنه و از سایر انسان‌ها اینو متمایزش میکنه. و معادل این کلمه رو اگر ما بخوایم تو لاتین بگیم، همون سیویلایزیشن هستش که همین معنا رو براش در فرهنگای لغت بیان کرده هستن. لذا تمدن به مفهوم نظام اجتماعی بلند مرتبه‌ای هستش که شاخصهای اون عبارتند از هنر، علوم، فرهنگ و نظام حکومت پیشرفته. علامه جعفری در تبیین معنای تمدن عبارتی رو دارند که ایشون تمدن رو میگن برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان‌های یک جامعه که تصادم‌ها و تزاحم‌های ویرانگر رو برطرف می‌کنه، منتفی می‌کنه و به جای اون مسابقه و سبقت در مسیر رشد و کمال رو برای افراد جامعه جایگزین می‌کنه، به گونه‌ای که زندگی اجتماعی افراد و گروه‌های اون جامعه موجب میشه که اون استعدادها و اون ظرفیت‌هایی که در جامعه قرار گرفته بروز و ظهور پیدا بکنه. این معنای کلمه تمدن هستش. حالا این تمدن وقتی وارد میشه در عرصه اسلامی، یعنی ما میخوام این صفت اسلامی رو به تمدن اضافه بکنیم، دیگه بحث تمدن به تنهایی مطرح نیست. میگیم همین آیتم ها، همین عناصری که ما گفتیم، اینها وقتی که رنگ و لعاب آموزه های دینی رو میگیرن و توسط مسلمین، مسلمان ها به وجود میان، اینو بهش میگیم تمدن اسلامی. مطلبی که اینجا وجود داره، تمدن نوین اسلامی با تمدن اسلامی تفاوت چندانی وجود نداره، بلکه احیای همون تمدن اسلامی رو امروز بهش میگیم تمدن نوین اسلامی. تمدن اسلامی کدوم بود؟ همونی بودش که در سده چهارم بروز پیدا کرد، که ازش به عنوان رنسانس اسلامی یاد میشه. و اون تمدن چی بود؟ بحث این بودش که جوامع اسلامی و دانشمندان اسلامی به حدی از علم و دانش دست پیدا کردن که تمام افرادی که دنبال رشد و ترقی بودن، دنبال پیشرفت بودن، نگاهشون به این جوامع اسلامی شد، به این دانشمندان اسلامی شد، که بحث نهضت ترجمه و اینها پیش اومد و انتقال اون تمدن هستش. به طور کلی اگه بخوام بگیم تمدن نوین اسلامی رو اینجا ترجمه بکنیم، میتونیم بگیم تمدن نوین اسلامی همون احیای عزت و کرامت انسان مسلمانان در کنار و در جنب برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژی هستش، که میتونه نوید بخش یک تمدن نمونه باشه.
تشکر میکنم جناب دکتر آسا از تعریف و تفسیری که از مفهوم تمدن و تمدن نوین اسلامی ارائه دادید و نسبت اون رو با تمدن اسلامی در قرون گذشته بیان کردید. پرسش دومی که به ذهن میرسه اینه که موانع رسیدن به یک تمدن، یا اساساً موانع تأسیس یک تمدن، اون هم تمدنی در تراز تمدن اسلامی، چی هست و چه مواردی رو میشه به عنوان چالش‌های دستیابی به تمدن برشمرد؟
ما قبل از اینکه بخوایم وارد بحث موانع رسیدن و دستیابی به تمدن و تمدن نوین اسلامی بشیم، قبل از اون باید ببینیم که این تمدن اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشه. ما باید اون سنجه ها و اون نگاره ها رو داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم تنظیم بکنیم. من اگر بخوام ویژگی های اصلی تمدن نوین اسلامی رو اینجا برای شما تبیین بکنم، ما باید میتونیم به 14 مورد اشاره بکنیم. تمدن نوین اسلامی تمدن دین بنیاد و حق‌گرا هستش. یعنی اگر شما اسلام رو از این تمدن جدا بکنی و بگیری، چیزی ازش نمیمونه، بلکه یک تمدن پوچ خواهد شد، چون بنیادش بر اسلام هستش، در جای جایش اون آموزه های دینی قرار گرفته. نکته بعدی تو این تمدن یا ویژگی بعدیش، بحث این هستش که عدالت رکن هستش. یعنی رکن اساسی و اصیل تمدن نوین اسلامی عدالت هستش، و در واقع اون عدالت و ظلم ستیزی هستش که باعث میشه به سمت ایجاد تمدن حرکت کنی. ما وقتی وارد اون عرصه‌ای میشیم که میخوایم بررسی بکنیم تمدن اسلامی به چه صورتی شکل میگیره، اولین گام شکلگیری رو میگیم اون بحث تحقق انقلاب هستش، که حالا تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم با همین عنوان هستش که بحث انقلاب مطرح میکنه. انقلاب به معنی زیر همه چیز زدن نیستش، انقلاب به معنی کاری که برخلاف فکر و منطق باشه نیستش. انقلاب بلکه یه سری از یه رفتاری هستش که بر مبنای بیداری و آگاهی و هویت‌یابی به دست اومده، که رسیده به اینجا اون مسیری که داشته میرفته کاملا اشتباه بوده، حالا برمیگرده همه‌شو عوض میکنه. این انقلاب که شکل میگیره در تمدن اسلامی بر مبنای عدالت هستش، یعنی اون ظلم هایی که داشته صورت میگرفته، اون تبعیض هایی که بوده، اون ناروایی هایی که بوده، اونها رو شناسایی کرده، بر مبنای همون حرکت میکنه. پس ما میتونیم بگیم ویژگی دوم تمدن اسلامی بحث عدالت محور بودن اون هستش. تمدن نوین اسلامی یک تمدن امام محور هستش، یعنی حتما در تمدن نوین اسلامی کسی که ارائه طریق و ایصال مطلوب رو به عهده میگیره امام هستش، و در زمانی که امام نیستش نائب ایشون ولی فقیه هستش که این مسئولیت رو به عهده داره.
آقای دکتر، در تمدن اسلامی که شما در اوایل مباحثتون اشاره کردید که ما یک دوری از تمدن اسلامی رو گذروندیم، اون دوری بوده که ما در قرون سوم، چهارم، پنجم هجری اینا، خب نه دوری بوده که معصوم حضور داشته و نه حکومت در اختیار ولی فقیه بوده، اما ما تمدن اسلامی رو شاهد هستیم. آیا تمدن نوین اسلامی نقطه افتراقش با تمدن اسلامی در قرون ابتدایی بحث امام محور بودن اون از حیث جایگاه ولی فقیه هست؟
بحثی که حالا اینجا مطرح میشه تو اون سده دوم، سوم، چهارم و پنجم، نه این که بگیم که اونجا ولی فقیه وجود نداره، بلکه معنا حالا امروز خیلی خوب تنقیح شده و مصداق مشخص شده. ما وقتی به تعالیم اهل بیت علیه السلام رجوع میکنیم، منظور دسترسی به تعالیم هستش از طریق کسی که به این علوم اشراف داره و احاطه داره. تو اون صده ها وجود علمای بزرگی هستن که این تعالیم رو از طریق روایات، از طریق آیات میتونن به اون طریق دست پیدا بکنن و بحث ارائه طریق رو به عهده داشتن، که در کنار راهنمایی ها و ارشادهای همونا هم هستش که این اتفاقا رقم میخوره. عمده مسیر رو خیلی از همونها طی کردن و اون دانشی که تو اون عصر به دست اومده و تولید شده به واسطه همونها هستش که تولید شده. ما حالا اگر که از این عبور بکنیم بیایم تو ویژگی بعدی این تمدن نوین اسلامی وارد بشیم، تمدن نوین اسلامی یه تمدن آزادیزا هستش، تمدنی هستش که باعث میشه که خیلی از محدودیت ها برداشته بشه، خیلی از ضعف ها دیده بشه. و وقتی ما صحبت از آزادی میکنیم تو تمدن نوین اسلامی، یه تفاوتی آزادی با رهایی داره، یعنی بین واژه آزادی و واژه رهایی باید تمیز قائل شد. واژه آزادی این هستش که آزادی اون حدی از اختیار هستش که حدود داره، چارچوب داره، قانون داره، ضابطه داره، اما رهایی به هیچ کدوم اینها پایبند نیستش. رهایی حتما به تزاحم میخوره، اما آزادی قطعا به تزاحم نمیخوره، چون آزادی محدود هستش، در چارچوب هستش، افراد متعدد هستند. اما تمدن نوین اسلامی این آزادی رو به رسمیت میشناسه و اجازه میده که نقد صورت بگیره، اجازه میده که حرفها زده بشه. و وقتی که ما صحبت از تمدن نوین اسلامی میکنیم، تمدن نوین اسلامی تو اون حد کمالش هستش که این ویژگی ها رو همه رو داره و ما در مسیر شدن هستیم. یعنی اینطور نیستش که گاهی اوقات وقتی یه مسئله تبیین میشه دنبال این هستیم بگیم که الان چرا اینطوری نیستش، الان چرا اینطوری نیستش، یا مسائل این شکلی، این به علت این هستش که اون چیزی که قرار تحقق پیدا کنه به صورت کامل هنوز اتفاق نیفتاده. نکته بعدی تو تمدن نوین اسلام، نوین اسلامی، بحث مردم نهاد بودن اون هستش. تمدن نوین اسلامی یه تمدنی هستش که به واسطه مردم، یعنی مرحله بعد از شکل گیری جامعه هستش، وقتی جامعه به یه پویایی، به یه فرهیختگی خوب و سطح بالایی میرسه، اون موقع هست که تمدن نوین اسلامی شکل میگیره. ویژگی بعدی بحث فرایندی و تدریجی بودنه. تمدن نوین اسلامی یهو حاصل نمیشه، یک دفعه ایجاد نمیشه، بلکه یه فرایندی هستش که از بحث هویت یابی شروع میشه و این مسیر رو طی میکنه تا اینکه در تکامل و در رشد کامل جامعه میرسه، منتهی میشه به بحث تمدن نوین اسلامی. این تمدن یه تمدن علمگرا هستش، بر مبنای خرافه و جهالت نیستش، قطعا بر مبنای علم هستش. و در این مرتبه که بحث علم مطرح میشه، هم بحث علم هستش و هم یعنی به هم بحث دانش هستش، هم بحث تفکر هستش که حالا من در جلوتر نسبت به اینها توضیح میدم. تمدن نوین اسلامی یه تمدن فقر ستیز هستش، روی کردش با فقرم روی کرده درمانی نیستش، یعنی یعنی تولید کننده فقر نیست. وقتی ما میگیم روی کرد درمانی نیست، وقتی روی کرد درمانی یعنی یه سری کج کارکردهای وجود داره که اینها تولید فقر رو میکنن، اما اون تمدن میادش با اینها مواجه میشه و درمان میکنه. اما تمدن نوین اسلامی اصلا کج کارکرد نداره که بخواد تولید فقر بکنه. علتش هم همون بحث این هستش که تمدن اسلامی بر مبنای عدالت هستش. جایی که عدالت باشه دیگه فقر صورت نمیگیره، فقر به خاطر نبودن عدالت هستش که شکل میگیره. و رویکرد تمدن اسلامی نسبت به فقر رویکرد پیشگیرانه هستش. تمدن نوین اسلامی تمدن خلاق و نوآور هستش، به خاطر اینکه عرصه‌های مختلف و ابعاد مختلف وجودی انسان رو در بر میگیره. تمدن نوین اسلامی تمدن طبیعت دوست هستش، طبیعت رو برای رفاه جامعه به ویرانی نمیکشه. تعالی خواه هستش، انسان ساز هستش، دنبال این هستش که اون جوهره وجودی انسان رو شکوفا کنه. و شاید بتونیم بگیم که بحث انسانسازی مهمترین کارکرد تمدن نوین اسلامی هستش. تمدن نوین اسلامی جهانی هستش و گسترش یابنده، یعنی این قابلیت در درون این هستش. علتش هم علتش زور نیستش، علتش تسلط نیستش، بلکه علتش سازگاری با فطرت و عقل فطری هستش که هر کسی به هر کسی ارائه بشه اونو پذیرا هستش. و در آخرین نکته در رابطه با تمدن اسلامی بحث آرامش بخش بودنش هستش و اون هم دوباره ریشه در بحث فطری بودن هستش، بحث اینو داره که به فطرت باز میگرده. بعد از این که ما ویژگی های تمدن نوین اسلامی رو میگیم، حالا وارد بحث موانع بشیم که ببینیم اون چیزی که باعث میشه که ما نتونیم تمدنی با این شاخصه ها رو ایجاد بکنیم چی هسته. شاخصه ها رو وقتی که شما اگه ملاحظه کردین، این شاخصه ها دو جهت داره، یه گروهش مادی هستش، یه گروهی معنوی هستش. این که میگیم گروهش مادی هستش، نه اینکه صرفا مادی هستش، یعنی در همه اینها لحاظ دو بعد مادی و معنوی در کنار همدیگه صورت میگیره، یعنی رشد انسان رو در دنیای مادی در بر میگیره اما از جنبه معنوی و روحانی انسان خارج نمیشه، از اون غفلت نداره نسبت به اون.
نکته مهمی اشاره کردید آقای دکتر، همین بحث تفکیک دوگانه مظاهر مادی یا معنوی تمدن شاید اینگونه در نگاه اول به ذهن خطور کنه که مواردی که شما برشمرید بیشتر جنبه‌های مظاهر معنوی یک تمدن باشه که شاید بخشی از اونها هم مشترک هست بین تمدن‌های بشری، اما پرسشی که وجود داره اینه که تمدن اونگاه شاید به مرحله عالی خودش برسه که جنبه بروز مادی اون از حیث پیشرفت‌هایی که صورت می‌گیره در هنر، در ادبیات، معماری، شعر، ریاضیات، پزشکی و علومی از این دست، آیا یک تمدن به شکل عام و تمدن اسلامی به شکل خاص اون که مورد بحث ما هست میتواند این امکان را دارد که مجدداً از دوره افول و انحطاطی که در قرن‌های اخیر دچار شده رهایی پیدا کنه و یک تمدنی رو ایجاد کنه که بتونه به لحاظ مظاهر مادی اون هم حرفی برای گفتن داشته باشه؟
قطعا همینطوره، یعنی اینطور نیستش که بگیم اگر این تمدن توی دوره‌ای به رشد خیلی زیادی دست پیدا میکنه بعد از اون دوباره توی این سده اخیر یه افولی پیدا میکنه، دیگه مسیر برای اون رشد و بازگشت به اون شکوفایی خودش، به اون شکوه خودش وجود نداشته باشه. من تو قسمت بعدی اونجایی که بحث راهیابی به دستیابی به تمدن نوین اسلامی هستش، اونجا دوباره من خدمتتون عرض خواهم کردش که برای اینکه ما دوباره بتونیم به اون شکوه تمدن برسیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم. یه سری مقدمات وجود داره و بعد از اون یه سری اقداماتی هستش که باید صورت بگیره، که اگر شما تو همین بیانیه موسوم به بیانیه گام دوم ملاحظه کرده باشید، مقام معظم رهبری اونجا به صورت جزئی به خیلی‌هاش اشاره میکنه. یه گروهیش میگه در گذشته اتفاق افتاده، و این مسیر در حال شدن هستش و یه سری اتفاقات هستش که در آینده باید این اتفاقا رقم بخوره که ما بتونیم، یعنی در این 40 سال بعدی، در 40 سال دوم باید بهشون دست پیدا بکنیم. اینها همون مسیری هستش که دولت اسلامی باید طی بکنه، اون جامعه اسلامی رو به حد کمال برسونه که اون جامعه اسلامی منتهی بشه به اون تمدن اسلامی که من خدمتون عرض میکنم. در بحث موانع تمدن اسلامی، این موانع دستیابی به تمدن نوین اسلامی، ما اگر بخوایم این موانع رو برشماری بکنیم میتونیم به دو گروه موانع دست پیدا بکنیم. یه گروه درونی هستش، نگاهی که اینجا وجود داره یه نگاه کلان هستش. وقتی صحبت از تمدن نوین اسلامی میشه کشور ایران لحاظ نیستش، بلکه جامعه و امت اسلام هستش با کشورهای متفاوت. اون چیزی که اینجا وحدت رو برقرار میکنه اون امت اسلامی هستش، یعنی اسلام هستش. هر امت، هر جامعه‌ای که نسبت به این اسلام وامدار هستش، اون ذیل این جامعه قرار میگیره، ذیل این تمدن قرار میگیره. آیه قرآن میگه تلک امتون، یعنی از اون ابتدا که میگه شما یه امت هستید. امت همون ابتدای ارزم بودش تو بحث تمدن. وقتی ما تو واژه عربی نگاه میکنیم به همون امت، به همون هزاره تمدن رو بررسی میکنیم، میگه شما یه تمدن واحد هستید، یه امت واحد هستید. اون چیزی که باعث شده این شکاف ها صورت بگیره و از این مسیر خارج بشید اختلاف ها هستش. حالا میگه راه رسیدن به تمدن دوباره مسیر معکوس همینه، با این اختلاف ها کنار گذاشته بشه و این شکاف ها کنار، اگر این شکاف ها کنار گذاشته بشه میرسیم دوباره به همون تمدن باشکوه، اون تمدن عظیم و بزرگ.
آی دکتر، اگه من بخوام بحث رو تا حدی انضمامی و قابل لمس کنم، اشاره کردید که بحث تمدن ناظر به امت اسلامی هست، اما به نظر میرسه که مرکزیت اون با انقلاب اسلامی هست، اونچنانی که مطرح میشه، چون عنوان برنامه ما هم از یک جهت آسیب شناسی مباحث مربوط به تمدن نوین اسلامی هست. این پرسش مطرح هست که امت اسلامی لازمش ایده وحدت هست و طرح ایده وحدت ما رو وارد ورطه‌ای خواهد کرد که قلب اون ایران نخواهد بود. از اونجایی که در امت اسلامی به لحاظ مذهبی ما در اقلیت هستیم، اگر هم ایده وحدت اجرایی بشود مرکزیت اون با ایران نخواهد بود. شما این دیدگاه رو تا چند اندازه قابل نقد میدونید؟
وقتی بحث امت اسلامی مطرح میشه و تمدن نوین اسلامی مطرح میشه، اون چیزی که میتونه محوریت رو ایجاد کنه اون کشوری هستش که الگوی موفق باشه. اگر الگوی تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست، میگه باید ایران به یک الگوی موفق تبدیل بشه در عرصه تمدن سازی. اگر اون کشوری که وارد میشه تو این عرصه حرکت میکنه و به الگوی موفق تبدیل میشه، اون هست که محور هستش. همیشه محور حول کسی اتفاق میفته، حول گروه اتفاق میفته که اونها پیشتاز، پیشگام و موفق هستن، نه صرفا جمعیت بیشتری دارن، نه صرفا سابقه بیشتری دارن، بلکه اونجا موفق هم باید باشن، یعنی کارکرد داشته باشن، کارآمد باشن. و اون مدل الگوی تمدن اسلامی که تو این بیانیه طراحی میشه و قبل از این هم بهش خیلی اشاره شده، شاید بگم سال 71 هستش که این تو بیانات هستش، به همین اشاره داره که باید ایران تبدیل به یک الگوی موفق تو این زمینه بشه. حالا یه سری از این آسیب ها و موانع در درون هستش، اون شکاف هایی که در درون وجود داره. لذا امام خمینی وقتی که ابتدای انقلاب بودش مقابله با دو تا شکاف رو در درون ایران توصیه میکرد، بحث شیعه و سنی رو، که نذارید از این شکاف استفاده بکنن، این وحدت رو همیشه بهش توجه داشتن، چون اون چیزی که میتونه ما رو از این تمدن دور بکنه همین شکافه هستش. یکیش این شکافه هستش، یکی دیگه شکافای بین قبائل هستش، یعنی همونم دوباره باعث میشه این تضعیف بشه و شکل نگیره. یکی از این آسیب ها موانع بیرونی هستش، یعنی کسانی که در مقابل تمدن اسلامیه، اون تمدن های رقیب هستن، اونها هم اون مانع بعدی هستن که هر چقدر در